آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر برای شما شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش نهایی مجله شامگاهی نیز با شما. امروز یک شنبه 17 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در دوشنبه 9 شب. در ابتدا سرخطی چند خبری مهم. محمود احمدی نژاد میگوید ایران آماده مذاکرات هسته‌ای با غرب است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت ایده چند فرهنگی در کشورش شکست خورده است. جشنواره بین المللی سینمایی دیدار در دوشنبه خاتمه یافت. ونزوئلا سر سال 2011 سالانه به بلاروس 30 میلیون تن نفت صادر خواهد کرد. تفصیل خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز گفت قدرت‌های جهانی هیچ انتخابی به غیر از مذاکرات با ایران بر سر برنامه‌های اتمی این کشور ندارند. او اشاره کرد که ایران آماده است مذاکرات با گروه 5 بر علاوه 1 را از سر بگیرد که این مذاکرات از ماه اکتبر سال 2009 به بن‌بست وارد شده است. محمود احمدی نژاد افزود این مذاکرات باید از موضع عدالت و احترام باشد.
گفتید می‌خواد گفتگو کنید، بسیار خوب، اما گفتگو از موضع عدالت، از موضع احترام بیاد بنشینید گفتگو کنیم.
محمود احمدی نژاد در این باره ضمن سخنرانی در شهر اردبیل سخن گفته با گروه 5 بر علاوه 1 امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان شاملند. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی بمب اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تلاش‌ها برای تأسیس جامعه چند فرهنگی در کشورش شکست خورده است. ضمن سخنرانی در نشست حزب دموکرات مسیحی در شهر پوتسدام خانم مرکل گفت
فرانکفورت ام این است بای دین کیندرن اونتر 5 یارن فون 3
در شهر فرانکفورت از 3 کودک تا 5 ساله دو تای آنها خون مهاجر را دارند. ما کشوری هستیم که در واقع از آغاز سال‌های 1960 کارگران مهاجر را دعوت کردیم. ما خود را فریب می‌دادیم که آنها نمی‌ایستند و یک روز خواهند رفت، ولی حالا آنها با ما زندگی می‌کنند. ایده چند فرهنگی که ما در کنار هم خوشبختانه زندگی می‌کنیم شکست خورد، کاملا شکست خورد.
Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
آنگلا مرکل از مهاجران مقیم آلمان خواست برای همایش به جامعه کشورش بیشتر کوشش کنند و از جمله هر چیز زودتر زبانی آلمانی را یاد بگیرند. در شهر دوشنبه دیدار جشنواره بین المللی سینما پایان یافت. جایزه اصلی جشنواره را که در آن فیلم های بیشتر از 10 کشور به نمایش درآمد، فیلمی سویت اکی اکتان آرین قباد کارگردان قرقیز از آن خود کرد. فیلم مذکور داستانی در دالود زندگی مردم یک روستای دوردست قرقیزستان است که نیروی برقی کافی ندارند. جایزه را گلبر تولاموش و عضو اتحاد سینماگران قرقیزستان گرفت و گفت
خانم تالاموشوا میگوید که این جایزه برای همه قرقیز ها عزیز است. آنها هر روز برای من نامه می نویسند تا اگر خبری شد به آنها برسانم. حالا به همه آنها اسمس می فرستم چون که این جایزه خیلی عزیز است.
فستیوال دیدار روز 13 اکتبر در دوشنبه افتتاح یافت و 5 روز ادامه کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ونزوئلا و بلاروس قرارداد امضا کردند که بر اساس آن ونزوئلا سالانه به جمهوری بلاروس 30 میلیون تن نفت خام صادر خواهد کرد. این قرارداد 3 ساله که سر سال 2011 مورد اجرا قرار میگیرد، روز یکشنبه ضمن بازدید هوگو چاوز به مینسک امضا شد. هوگو چاوز گفته است با شرافت این قرارداد کارخانه های پالایش نفتی بلاروس تا 200 سال از نفت کمی نخواهند داشت. جمهوری بلاروس بعدی بالا رفتن قیمت نفتی روسیه تلاش داشت تا واردات نفت از روسیه را کمتر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی خاور، شرکتی هواپیمای آستانا ایر به زودی خط سیر هوایی آلماتا دوشنبه را به راه می اندازد. زمان آغاز پروازی هواپیما اعلام نشده است، ولی آن هفته سه مرتبه توسط هواپیمای F-50 صورت می گیرد. نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در افغانستان از هلاکت یک سرباز خود در جنوب این کشور خبر دادند. یک روز پیش از این 16 اکتبر در دو حمله جداگانه در جنوب و شمال افغانستان دو سرباز دیگری ناتو کشته شد. تا ماه رمضان دست کم 44 سرباز نیروهای پیمان نظامی اتلانتیک شمالی در افغانستان کشته شدند. و آخرین خبر این است که ویتالی کلیچکو مشتری معروف اوکراینی با شکست دادن رقیب آمریکایی شنون بریکس عنوان قهرمان جهان در وزن بالارانی نگه داشت. روز شنبه در شهر هامبورگ آلمان در دور 12 به رقیبش دست بالا شد. باری پنجم است که عنوان قهرمانی جهان را حفظ میکند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر با گزارش های تحلیلی لطفا سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در ادامه این مجله شامگاهی اول یک تحلیل داریم دایر به اوضاع امنیتی در رشت و خطرات موجود در منطقه. برقراری منزل‌های ویران شده در این وادی و کمک به مردم آسیب دیده در عملیات نظامی گزارش دیگری برنامه است. سپس از بازدید هوگو چاویز رئیس جمهوری آتش نفس ونزوئلا از بلاروس گزارش میشنویم و بعداً خاتمه جشنواره سینمای دیدار و اعلام غالبان آن بخش دیگری مجله شامگاهی خواهد بود و اگر فرصت باقی بود گزارش را دایر به برنامه های حامی نوی حقوق انسان در روسیه نیز خواهیم شنید. شروع میکنیم از وادی رشت. خبرگزاری فرانس پرس در یک تحلیل دایر به اوضاع امنیتی در وادی رشت نوشته است عملیات بزرگ نظامی با هدف ریشه‌کن کردن تندروان اسلامی ضعف داخلی حکومت تاجیکستان را به نمایش گذاشت و خطر ناامنی در منطقه را بیشتر کرد. ماه گذشته هزاران سرباز ارتش تاجیکستان با حمایت چرخبال و زرهپوش‌ها به وادی رشت نزدیک به مرز افغانستان فرستاده شدند تا عاملان حمله خونین به سربازان ارتش ملی را نابود کنند، اما با تلفات عظیم در این منطقه کوهستانی و بدون به مؤثر به تندروان حالا به خطری دائمی از سوی این تندروان روبرو شدند. فرانس پرس با تکیه به گفته‌های عبدالغنی محمدعظیموف رهبری انجمن سیاستشناسان تاجیکستان نوشته است اگر نیروهای دولتی قادر به نابود کردن تندروان در مدت کوتاه نباشند، پس آن جنگجویان به آسانی به افغانستان میروند تا زمستان را پسی سر کنند و بعداً فصل بهار به تاجیکستان برگردند. به گفته عبدالغنی محمدعظیموف چنین نوع نزاع‌ها میتواند برای مدت طولانی ادامه کند، زیرا با نظرداشت ضعف مرزبانان تاجیک از نظر تجهیزات و امکانات و همچنین مناطق دشوارگذر تا کنون مرزبانان تاجیک قادر به جلوگیری مؤثر از ورود قاچاقبران و تندروان از آن طرف مرز نبودند. خبرگزاری فرانس پرس با یادآوری از جنگ‌های خونین داخلی در سال‌های 90 نوشته است وادی رشت در آن سال‌ها یک پناهگاه محبوب برای تندروان مخالف دولت حساب می‌شد و تا کنون منطقه مذهبی و بسیار محافظه‌کار به شمار می‌رود. در ناآرامی‌های اخیر در وادی رشت طوری معلوم 28 سرباز ارتش ملی کشته شدند و در اول همین ماه ضمن اوج عملیات علیه تندروان 40 نفر دیگر و 36 نفرشان در یک روز جان دادند که این شبهه‌ها دایر به قدرت نیروهای دولتی تاجیکستان برای فرونشاندن خشونت‌های احتمالی را بالا برد. الکساندر کولی تحلیلگر امنیتی منطقه از دانشگاه کلمبیا آمریکا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است خطرات امنیتی به تاجیکستان بعد از ختم جنگ داخلی حالا در اوج اعلا رسیده است و به امنیت تمام منطقه تهدید میکند. الکساندر کول افزوده است ما حالا شاهد تمایل ناامنی در منطقه شده ایم و هم شاهد بلرزه آمدن صلح آسیب پذیر و ثبات سیاسی که تا حال تاجیکستان داشت. به گفته الکساندر کول ناامنی بیشتر در تاجیکستان صحنه جنگ در افغانستان را تا به کشورهای سابق شوروی در آسیا مرکزی وسیع‌تر خواهد کرد و برای سیاستگزاران دفاعی آمریکا در امر رسیدگی به اوضاع بدتر شونده انتخاب‌های مشکل پیش خواهد آورد. اما حالا مقامات تاجیکستان میگویند که در مقابله با تندروان دست بالا شدند و میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان سابق مخالفین که او را به حمله به سربازان دولتی متهم کردند سلاح خود را به زمین گذاشته و برای محو تندروان به نیروهای دولت پیوسته است. اما خبرنگار فرانس پرس می نویسد سربازان تاجیک در درآمدگاه وادی رشت از شرایط بد تامیناتشان و هم قدرت پنهان شدن تندروان در شرایط کوهی شکایت می کنند. خبرنگار از قول یک سرباز می نویسد در این منطقه پیدا کردن تندروان مثل جستن سوزن در خیرمنی کاه است و باید هر قدم آن منطقه جستجو شود. فرانس پرس سپس به نگرانی های مردم وادی رشت پرداخته است که در زمان جنگ های داخلی و ایرانی با قربانی های زیادی را شاهد شدند. خبرگزاری از قول یک ساکن 69 ساله رشت می نویسد این زاغان سیاه که از خارج آمدند آرامی ما را خلل‌دار کردند و ما می ترسیم که آنها بر روستاهای ما راه یافته باشند. ما نمی خواهیم تا حادثه های خونین سالهای 90 که جان جوانان زیادی را گرفتند تکرار شود، گفته است آن ساکن رشت به خبرگزاری فرانس پرس.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
و گزارشی دیگری برنامه هم دایر به وادی رشت است. مؤسسه های بین المللی امدادی میگویند به مردم محتاج که خانه ها و یا مالکیتشان در جریان عملیات نظامی نیروهای دولت علیه گروه های مسلح در رشت آسیب دیدند کمک غذایی میرسانند. تقریبا 10 خانواده حال از دو مؤسسه مواد غذایی میگیرند، ولی نگرانی آن آیله ها از آیندهشان زیاد بوده است که خانه هایشان در آستانه زمستان سرد ویران شده است. محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی در وادی رشت گزارش می دهد.
جمعیت هلال احمر تاجیکستان و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ خانواده های روستاهای کاچان و نشیریان ناحیه رشت را که روز 22 سپتامبر بر اثر درگیری ها ضرر دیدند با غذا تامین میکند. در پی این درگیری ها از 9 منزل آسیب دیده 3 خانواده کاملا به سرپناه ماندند. سعید خواجایف شربت، یک کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه رشت، میگوید همه روزه به ضرر دیدگان این دو روستا از 8 تا 10 دانه نان گرم کمک کرده می شود. و ای گفت با نظر داشت خواهش صاحبان این خانه ها، آن مقدار آرده که با کمک فدراسیون بین المللی صلیب سرخ به بخش رشته جمعیت هلال احمر رسیده است، چنین یک تصمیم گرفته شده است. زیرا وای گفت این خانواده ها در شرایط فعلی امکان پختن نان در خانه های خود را نداشتند.
و امروز که ما میبینیم که همین ضرورت در بعض قسمت ها هستند، با دستگیری دیگر تشکیلات ها که به ما به این جای نانپزی آرد تامین میکنند، با نان گرم مردمی که ضرر دیدن با اونها با نون هر روز تامین کنیم. ما با هر اویله هازی 8 دونه نون تامین کنیم، نون گرم.
و در همین حال اداره برنامه آذوقه جهانی سازمان ملل متحد در رشت به افرادی که در این دو روستا خانه هایشان ضرر دیده است با آرد و روغن تامین کرده است. همزمان برقرار سازی منزل های تخریب شده شروع شده است. مسئولین ستاد منطقوی حالت های اضطراری در منطقه رشت میگویند با کمک حکومت تاجیکستان مصالح ضروری ساختمانی به منطقه وارد شده با صاحبان این منزل ها سپرده شده است. اما یک ساکن این موضع گفت علاقه هوا در کوهستان سرد شده است و باید هر چیز زودتر بنیاد این خانه ها به انجام میرسد.
در خونه خش تاوش زندگی میکردن، خواهد خوب شکر طرف یمی هلال احمر یادم کردن شو خواهد بسیارتر میخواهن که به خونه زودتر هرچی برای زمستان یادم شو کنن.
در همین حال پس از مذاکرات نمایندگان حکومت با سابق فرماندهان در گذشته مخالفین، منطقه رشت امروزها در یک هوای ثبات و آرامی به سر میبرد. رانندگانی که امروز از رشت به دوشنبه رسیدند میگویند مردم چون روزهای پیشین از پای روزگار هستند. با این همه به ناحیه رشت بعد از تاریخ 22 سپتامبر ارتباط تلفنی و علاقه اینترنتی همان فعال نشده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت، دوشنبه.
کمک به مردم آسیب دیده در عملیات نظامی در وادی رشت. صحنه جنگ نیروهای دولتی علیه گروه های مسلح. مجله شامگاهی را بعد یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
آنگونه که در خبرها هم گفتیم هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا ضمن بازدیدش از مینسک از پایتخت بلاروس وعده داد که این کشور را ابدا با نفت خام تامین خواهد کرد. قراردادی تقریبا 20 میلیارد دلاری نه تنها حجم صادرات نفت ونزوئلا را افزایش خواهد داد، بلکه ضمانت خواهد بود برای جمهوری بلاروس که در صورت بدتر شدن مناسباتش با روسیه به نفت خام نماند. همکارم میرسید سلطان گزارش می‌دهد.
هوگو چاویز که روز 16 اکتبر از مینسک دیدن کرد به رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو وعده داد که کشورش می تواند پالایشگاه های نفت بلاروس را برای 200 سال با نفت تامین کند. رئیس جمهور آتش نفس ونزوئلا که سیاست هایش امریکا را به خشم آورده است، مناسبات با کشورهایی را پیشه کرده است که مثل او با امریکا مناسبات خوب ندارند. الکساندر لوکاشنکو وعده تامین منظم نفت را در زمانی برایش مهم گرفت، زیرا روابطش با روسیه صادرکننده اصلی نفت به بلاروس چندان خوب نیست. الکساندر لوکاشنکو در ملاقات های هیئت های دو طرف در شهر مینسک با هوگو چاویز اظهار سپاس کرد و گفت کشورش از او و مردم ونزوئلا حمایت خواهد کرد.
هوگو
عزیز، میخواهیم یک بار دیگر به خاطر آن کمک بسیار بزرگ به مردم ما که در این زمان مشکل میکنید تشکر بگویم. شما باید در یاد داشته باشید که به من گفتید با ما تکیه کنید، هر کاری که از دست ما میآید، هر چیزی که در توان ما هست و چیزی زیاده هست که ما میتوانیم، ما آماده ایم به نشان قدردانی برای مردم ونزوئلا کنیم.
هوگو چاوس وعده داد که سر از سال 2011 ونزوئلا تا 3 سال دیگر جمهوری بلاروس را سالانه با 30 میلیون تن نفت خام تامین خواهد کرد. ارزش این سازشنامه بیشتر از 19 میلیارد دلار بوده است. هوگو چاوس که با بیانیه‌های مبالغه آمیز معروف است، گفت از مشکلات فعلی تامین سوخت بلاروس آگاه است و افزود پالایشگاه‌های نفت بلاروس تا 200 سال آینده از نفت تنقیسی نخواهند کشید. هوگو چاوس به مشکلات بلاروس اشاره می‌کرد که حالا به تامین کننده اصلی اش روسیه می‌دارد. روسیه سالهای طولانی گاز و نفت خود را به جمهوری بلاروس ارزان‌تر از قیمت بازارهای جهانی می‌فروخت، اما بعداً از آن به خشم آمد که بلاروس گاز زیادتی روسیه را با نرخ‌های بازار جهانی به همسایه‌هایش می‌فروشد. ماه ایون روسیه صادرات گاز به جمهوری بلاروس را کاهش داد و نگرانی کشورهای اروپایی غربی را برانگیخت که گاز روسی را از طریق قلمرو جمهوری بلاروس می‌گیرند. گذشته از این روسیه قیمت نفت خام برای بلاروس را 36% بالا برد و بلاروس هم واردات نفت روسی را کم کرد. روسیه سعی داشت راه معامله با بلاروس را پیش گرفته و نگرانی های کشورهای اروپای غربی را فرو نشاند. در آستانه بازدید هوگو چاوس از جمهوری بلاروس، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از شرکت دولتی گازپروم خواست تا در مسئله صادرات گاز به جمهوری بلاروس به موافقه برسد. در ملاقات با لوکاشنکو هوگو چاوس گفت کشتی های نفتکش کشورش می توانند نفت خام را تا بندرهای بحر بالتیک و سیاه برسانند که از آنجا با قطار یا ماشین های بارکش می توان به آسانی به جمهوری بلاروس انتقال داد. هوگو چاوس بعد از بازدیدش از روسیه وارد مینس شد و از این کشور به اوکراین و سپس به ایران و سوریه سفر خواهد کرد.
بله، وعده هوگو چاوس رئیس جمهوری آتش نفس ونزوئلا به همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکو. تاریخ‌نویسیم هوگو چاوس بعد از بازدید از روسیه وارد جمهوری بلاروس شد. زمینان چند پیش دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، یوری فیدوتوف رئیس اتحادیه خبرنگاران کشور را رهبری شورای حقوق بشر در روسیه تعیین کرد، شورایی که باید به مشکلات فراوان نقض حقوق در روسیه رسیدگی کند. حالا یوری فیدوتوف وعده داده است که پیش از همه به مسائل حقوقی رسیدگی خواهد کرد که به طور فراگیر در جامعه روسیه مشاهده می شود، اما اکثریت آن را نادیده می گیرند و یا نقص حقوق هم نمی دانند. خیرمان بقازاده گزارش می دهد.
وقتی پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف رئیس اتحادیه ژورنالیستان میخائیل فیدوتوف را به مقام رهبری کمیته حقوق بشر تعیین کرد، اکثریت تعجب کردند. فیدوتوف اینچنین مشاور مدودف در مسائل حقوق بشر گردید که این مقام او را از الزا پامفیلوا مامور پیشین این مسائل بالاتر میبرد. خانم پامفیلوا شورای حقوق بشر را 10 سال پیش تأسیس داده، آن را تا زمانی از این مقام در ماه ایول رفتنش رهبری کرده است. گفته میشود که برای ترک وظیفه کردن او نزاعها با اعضای حزب حاکم روسیه واحد و گروه جوانان نش سبب شده است. اکثر فعالان حقوق بشر انتخاب نامزدی فیدوتوف را به این مقام استقبال کردند. یوری جیبلادزه عضو کمیته حقوق بشر پرزیدنت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تعینات فیدوتوف علامت نیک است.
شاید این یک معامله عالی جنابی باشد، به آن معنا که او هم از جانب جامعه شهروندی و هم از جانب مقامات مورد استقبال قرار گرفته، برای حل مشکلات سخت راه حل‌های دیپلماتیک پیدا کرده می‌تواند.
فیدوتوف خود حقوق شناس بوده، در آغاز سالهای 1990 قبل از رهبری اتحادیه ژورنالیستان انتخاب شدنش چون وزیر مطبوعات کار کرده است و اینچنین به حیث نماینده روسیه در یونسکو ایفای وظیفه کرده برای تأسیس اتحادیه نیروهای راستگرا سهم گذاشته است. سال 2004 و به کمیته انتخاب آزاد تحت رهبری گاری کاسپاروف همراه شد که از منتقدان شدید لحن ولادیمیر پوتین حساب می‌یابد. فیدوتوف اخیراً در صحبت با آژانس اینترفاکس گفت که یکی از مسائل اولین درجه او در این وظیفه کاهش تمایل های مردم برای ستایش یوسف استالین و همچنین تلاش برای راه اندازی اصلاحات سیاسی و حقوقی و رعایت حقوق کودک خواهد بود. یک عضو دیگری این شورا ولنتین گفتر که از پژوهشگاه حقوق بشر نمایندگی میکند، در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت فیدوتوف یک شخص آشتیجو است.
بعدی کار در ساختارهای دولتی شاید در نظر بعضی ها شخصیتی و شبهناک نماید، اما از نگاه من شاید وی تواند از بعضی اشتباه های جلوگیری کند که من اگر می بودم راه می دارم.
ولی نه همه با این اندیشه راضی شده می توانند. یک عضو دیگری شورای حقوق بشر و کارمند کمیته ملی ضد کرپسیونی کیریل کابانوف گفت که انتخاب فیدوتوف به آن معنا کرده شده است که شیوه کاری این کمیته نرم پذیرتر شود.
فیدوتوف فقط یک فعال حقوق بشر نیست، او در گذشته یک بیوروکراتی درجه اول بود. از این خاطر من نمیفهمم که آیا تعینات وی معنای بالاروی مقام این شورا را دارد یا چیزی دیگر.
هرچند خانم پامفیلوا که پیش از فیدوتوف در این وظیفه کار کرده است از گفتن سبب ترک مقام کردنش خودداری میکند، ولی گفته میشود که او وقتای آخر از افزایش خودکامگی دولت، ناتوانی حکومت در رعایت حقوق انسان و مساعدت به آنهایی که قربانی تبعیض و بدرفتاری ها شده در نهایت کشته شدند زیاد ناراضی بود.
برنامه های حامی نوی حقوق انسان در روسیه برای رسیدگی به مشکلات این عرصه در کشور مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من طاهر سفر در خدمت شما هستم و بعد از یک آگهی برمیگردیم و برنامه رو با گزارش فرهنگی از دوشنبه ادامه میدهیم.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
در دوشنبه جشنواره بین المللی سینمایی دیدار بعد از 5 روز به پایان رسید. کارگردان های 5 کشور آسیای مرکزی، ایران و روسیه و هم گرجستان به این جشنواره فیلم آوردند تا به های داوران به دسترنج خود را ببینند و هم ببینند که فیلم های آنها تا کجا پسند بینندگانی تاجیک می شود. کیومرسی عطا خبرنگاری رادیو آزادی در مراسم جمع‌بستی جشنواره دیدار حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
سویتکا فیلمی ساخته اکتن ارین کوبات کارگردان قرغیز برنده جایزه اصلی جشنواره بین المللی دیدار 2010 در شهر دوشنبه شد و این فیلمی کارگردان قرغیز درباره حیات مردم یک دهه دوردست در قرغیزستان نقل میکند که با مشکل برق روبرویند. ولی خود اکتن ارین کوبات کارگردان این فیلم هنگامی که نامش به عنوان برنده جایزه اصلی جشنواره دیدار 2010 اعلام شد حضور نداشت. این جایزه را گلبر تولموشاو عضو اتحاد سینماگران قرغیزستان و نماینده این کشور در کینو فستیوال دیدار 2010 دسترس کرد و گفت که این جایزه برای همه ساکنان قرغیزستان مهم است. خانم تولموشاو میگوید که این جایزه برای همه قرغیزها عزیز است. آنها هر روز برای من نامه می نوشتند تا اگر خبری شد به آنها برسانم. حالا به همه آنها اسمس می فرستم چون که این جایزه خیلی عزیز است. همچنین مجید برزگر سینماگر ایران در بخش بهترین کارگردان برای فیلم فصل بارانهای موسمی صاحب جایزه و بصیر سنگی کارگردان افغان در بخش داستانهای کوتاه برای فیلم راه یک جانبه پیروز شدند. علی همرویف سینماگر معروف ازبک در اتحاد شوروی و از داوران 4 جشنواره بین المللی دیدار در دوشنبه هنگام سپردن جایزه به بصیر سنگی کارگردان افغان گفت این جایزه برای کسبیت و برای بازتاب مشکل افرادگرایی دینی سپرده می شود. مجید برزگر کارگردان ایرانی که همکنون همچون بهترین کارگردان در جشنواره دیدار معرفی شد در صحبت به ما چنین گفت:
خیلی خوشحالم که در جشنواره فیلم تاجیکستان، در جشنواره بین‌المللی فیلم دیدار، فیلمم مورد توجه داوران قرار گرفت، جایزه بهترین کارگردانی گرفت. خیلی خوشحالم، فیلمای خوبی دیدم، فکر نمی‌کردم جایزه بگیرم ولی شد.
فصل باران‌های موسمی ساخته مجید برزگر کارگردان ایرانی از حیات یک جوان 16 ساله حکایت می‌کند که در نتیجه جدایی والدینش خیلی سرگردان شده است. 4 جشنواره بین‌المللی دیدار که روز 12 اکتبر در شهر دوشنبه در کینوتئاتر زیبونیسا آغاز یافت، در آن حدود 60 فیلم مستند و هنری از تاجیکستان، ایران، افغانستان، روسیه، قرغیزستان، گرجستان، همچنین ازبکستان و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. در این جشنواره فیلم فرزند یا سیناک ساخته لاریسا عبدالله کارگردان روس، ساحل دیگر ساخته گیورگی اوشویلی کارگردان گرجی نیز مورد استقبال هم بیننده ها و هم داوران قرار گرفته صاحب جایزه شدند. تا این دم در این جشنواره جایزه مخصوص برای بهترین هنرپیشه موجود نبود، ولی داوران گفتند که جایزه برای بهترین هنرپیشه را آنها تشکیل دادند و این جایزه نصیب ویکتور سوخاروکوف گردید. با وجود اینکه از تاجیکستان هم فیلم های زیاده در بخش های فیلم های مستند و داستان های کوتاه به نمایش گذاشته شدند، ولی تنها فیلم ساخته گلندام محبت و دلیر رحمتوف بگذار این همه خوب باشد جایزه ویژه روخام را به دست آوردند. میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که سینما بزم دیدار برای احیا و رشد کینای تاجیک نیز به تاثیر نخواهد بود.
دیدار اگر از یک طرف دیدار همکسبان کشورهای مختلف باشد، از طرف دیگر دیدار تماشابینان با فیلم های نو، از دیدار برای احیا گردیدن سینمای تاجیک خیلی نقش مهم را بازی میکند.
جشنواره دیدار نخستین بار در سال 2004 به عنوان سینما بزم کشورهای فارسی زبان و با تلاش های سینماگران تاجیک و افغان و ایرانی که در میان آنها بیشتر از محسن مخملبوف نام برده می شود تشکیل یافت. بعدم به این قطار سینماگران کشورهای منطقه آسیای مرکزی، روسیه و گرجستان هم شامل شدند. قرار بود جشنواره امسالی دیدار در افغانستان دایر شود، ولی به دلیل مسائل امنیتی این نوبت هم تاجیکستان میزبان دیدار بود. سفری حقداد و سعدالله رحیموف دستاندرکاران این جشنواره در خاتمه دیدار 2010 گفتند که اکنون برای تشکیل پنجمین جشنواره آمادگی را آغاز میکنند، ولی با این حال نگفتند که این فستیوال کی و در کجا برگزار خواهد شد. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی فرهنگی کیومرسیاتا بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی به پایان رسید. تا این لحظه من طاهری سفر در خدمت شما بودم و از آن که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیوی آزادی بمانید.
خودت کیف و صفا از بی وفایی گپ نزن، از درد حال خویشتن بکن گریبانی خودت، بیهوده میگویی سخن بکن گریبانی خودت، بیهوده میگویی سخن. حاجت نباشد بر بیان می باشد ایان، حاجت نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان، زیستم با امیدی تو بود آمد و زوخی من زیان، زیستم با امیدی تو بود آمد و زوخی من زیان.
چشم هم نظر خواهی دیدانی مطلبم ایمان چشم هم نظر.
رادیوی آزادی تقدیم